به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى بنا یه امشب شروع خطبه مبارک 223 نهج البلاغه صبحی ساده که 214 نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام است. شکل خطبه اینجوری شکل گرفته است که حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه در حینی که آیه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم رو قرائت فرمودن، زیر آیه این خطبه بسیار بسیار مبارک رو مطرح فرمودن. خود فضای این آیه خیلی کمک میکنه تا این خطبه روشن بشه. خود شروع آیه اینه دیگه، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان تو چی شده است که رب کریم تو رو حریمش رو حفظ نمی کنی، غروری داری، حجابی داری نسبت به رب کریم؟ اولا ربی داری که منشأ نمو و ثمر رسانی توست، رب با که التفات داری، رب یعنی اون مقامی از ذات پروردگاری، اون اسمی از حضرت حق که بنای تعالی و نمو و به ثمر رساندن همه ابعاد ما دارد. و وقت این ثمر رسانی از طریق ربی است که کریم است. خود خطبه گاهی نکاتی که کریم بودن حق رو هم تأکید بشه کرد رو می فرما. فقط یادتون باشه گاهی دیدین مثلا بابای ما میخوان که ما تربیت بشیم، مادر ما هم میخوان ما تربیت بشیم، ولی شما میبینید که اگر یه خطایی کردیم هر دوشون میخوان ما تربیت بشیم، ولی مادر در این تربیت ما از این خطای ما با اون محبت برین بزرگوارانه میگذره. گاهی اینجوری سال مثال اصلا نه اون چنان محکم این خطا را بگیرند و نگذرن ما سیر بکنیم. کریم با کریم که روبرو شدیم ربوبیتش ربوبیت خاص میشه، یعنی در این سیر سعودی و نمو اونچنان وحشت نکن که نتونی ادامه ی راه بدی. من اینا به این جهت یه خودم تأکید میکنم، اولا خیلی این خطبه کار ازش میاد انصافا مثل همه ی خطبه ها، در ثانی چون من گاهی یه ضعفی در عزیزان دیدم که متوجه نیستم که ربشون کریم است، همطور که من گاهی متوجه نیستم ربم کریم است. وقتی کریم شد خیلی راحت میشه ارتباط برقرار کرد. درست است متعالی است، دم دست نیست، اما خب کریمم هست. اینا باید جمع بشه، هم سبحانم یعنی خیلی بالاست، اما نه این بالایی که بزرگوارانه برخورد نکند و بالایی بودنش دسترسی ما رو بهش مشکل کنه. چه میدونم چطوری حرف بزنیم، یک آغوش گرم پر رحمت وسیع متعالی، نه یک آغوش مادون احساساتی. آغوش است یعنی کریمانه نگاه میکنه ولی متعالی است. بعد حضرت بعد از اشاره به این آیه حالا خیلی نکات خوبی دارن. میفرمان که چون بحث نیست، یا ایها الانسان، ای انسان تو چرا همچینی؟ میفرمان ادحز و مسئول حجتن و اقتع و مقتر معذرتن لقد ابرح جهالتن به نفسه. این انسان، بسیار ضمیر انسان در اینجا مستتر هست، این انسان خصوصیتش اینه، پایین ترین باطل ترین دلایل را دارد. وقتی سوال ازش میشه هیچی، داریم دیگه در چیز میگن که حجتش داهزه است، یعنی دلیلش بی خود است، باطل است. اینجا میفرماد که ادحد و مسئول حجتن، یعنی در مقابل جواب اصلا چیزی نداره برای گفتن، هیچ سوالی رو با یک دلیل رسایی نداره، هیچی ندارد وقتی که از خودش بخواد چیزی به میدان بیاره. حالا حرف داریم و ابتع و مقتر مقروریست که معذرتش ابتع، اصلا عذرخواهیش بی خود است، نه عذرخواهی در وقت بندگیش رسیده، نه از خودش، دلایلش، عذرهاش، عذراش، آقا چرا همچی کردی؟ از خودش. یه وقت اسم میگه ببخشید که همچی کردم، نه منظور نیست، میگه حقم بود که همچی کردم، باید میکردم. میفرمان که انسان به ما هو انسان، انسان نه اون وقتی که در دستگاه بندگی دارد سخن میگه، نه به خودش، وقتی خودش است این انسان در آوردن دلیل برای معنای حیاتش هیچ عذری ندارد. این چیزا که این میگه اصلا حرف نیست، مقروریست، به خود شیفته ایست که همه معذرتهاش قد بریده است، بی اصل است. لقد ابرح جهالتن به نفسهی، آقا پافشاری میکند و پافشاری میکند، لقد پافشاری میکند چی؟ جهالتن به نفسهی، خودش به خودی خودش پافشاری های جاهلانه دارد. خب فضای فرمایش حضرت در این مقدمه انشاءالله مشخص بشه، این را بدانی تا به بعد بحثشون را فرمایش میفرمان. ببینیم اگه انسان تحلیل صحیحی در کل هستی از خودش نداشته باشه، تحلیلش غلط باشه، خب تمام موضع‌گیریاش مطمئنن غلط. این که عرض میشه و تأکید میشه که آقا شما اول خودتون رو در عالم هستی درست تحلیل کنید، تا در مسائل اجتماعی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی بتونین تحلیل کنید. چرا مثلا میگن اصلا اقتصاد اسلامی زمین تا آسمان با اقتصاد جهان مدرن فرق میکنه؟ بی خود از هر کس که میخواد اینا رو وصل کنه به هم. چرا؟ برای اینکه اصلا انسان در تحلیل نظام اقتصادی نوین اصلا انسان نیست. آنتروپولوژی، انسان شناسی مدرن، یعنی یک حیوان مؤدب. باور بفرمایید هر قد انسان را درستتر بشناسیم، تنفرتون از این اقتصاد مدرن بیشتر است. و اگر ما این اقتصاد مدرن رو برای خودمون راه گشا میدانیم، چون خودمون رو گم کردیم، خود رنسانسیم، ما خود پشت کرده به دین و نبوتیم، اگه میبینیم که درمان دردمون رو اقتصاد مدرن میدانیم. حالا بحثش که اینجا نیست، بحث ما تو مسائل اجتماعی و سیاسی هم همین عرض اصلی بود به عزیزی عرض کردم، گفتم اصلا من کاری ندارم که چه چیز خوبه چه چیز بد است. عرض من اینه که آقا این حرفا در تاریخ جاش اینجاست، این آدم در سلسله تفکر جاش اینجاست. حالا اینجا رو تو میخوای بپسند میخوای نپسند، دو تا بحث است. یه وقت انسان اصلاً خودش را گم کرده است. این آدم جایی که برای خودش انتخاب میکنه جای آدم گم کرده است. بگو نه آدم گم کرده کجا جاش جاشه؟ خب اگه جاش جای حقیقی است که گم نشده است، اگه گم شده است جاش حقیقی نیست. کسی که نتوند رابطه خودش را با ربش تصحیح کنه تمام تفکرش غلط هست. ببینین چرا میگیم شیطان همه حرفاش غلط هست؟ شیطان حرفی درستم میزنه، راستم میگه، اما تمام راستاش هم غلط هست، برای اینکه این نگاهش به عالم غلط هست. این خودش را بزرگ میپندارد، بندگی نمیفهمد. برای همین این مقدمه را التفات بفهم. چرا ما تو اسلام میگیم آقا گناه، مؤمن گناهکار رو، حتی مؤمن گناهکار را بی توبه میبخشد، شرک را هیچ وقت نمیبخشد. شرک که میگن هیچ وقت نمیبخشند منظورشون چیه؟ یعنی بی توبه نمیبخشند. اینا مشرکن که با توبه میبخشند. چرا مؤمن گناهکار را بی توبه میبخشند؟ برای اینکه این دستگاهش درست است، عقل عملیش یک حوثی، یه جایی، یک سرایانی، یه قلیانی کرده است، بعدم جمع میکنه خودشه، چون دستگاهش موحدانه است، ربط خودش را با عالم گم نکرده است، یک لغزش جزئی داشته است یه جا. روایت قشنگی تر این ذهنم حیف نیست، اگه نه خوب بود روایت ها میبردم. در کتاب اصول کافی جلد 4 خیلی روایت قشنگی هست که چرا بعضی گناه ها که ظاهرش خیلی بدتر است ولی خدا اونجور که ما ظاهرن فکر میکنیم نگاه نمیکند. از امام میپرسن میپرسن زنا بدتر است یا ترک صلات؟ امام میفرمان که ترک صلات از زنا بدتر است. بعد سوال را نمیدونم راوی ادامه میدن یا امام خودشون روایت ادامه میدن، میگن در ترک صلات طرف هیچ میلی ندارد، عصیان میکند، یعنی میدونه این حکم خداست و دعوتی به میلی نشد است در نفی این حکم خدا، همطور نماز نمیخونه. اما در شهوت و در زنا طرف به جهت جواب دادن به یه میل زنا میکنه، این نبدان جهت که حکم خدا را میخواد بذاره زیر پا، نه بسیار این میلش نمیذاره که از این میل دست برداره. یعنی در زنا ممکن است که تمرد نباشد، یه میل در صحن است، این در واقع در زنا به کی جواب داده است؟ به یه میل حرامش جا خودشا، در این مقایسه دو گناه را بنابر روایت میکنه. اما در ترک صلات، ترک صلات یه میلیست مثل زنا؟ خب نه، فقط چی میمونه؟ حکم خدا. خب این حکم خدا را ترک کرده است، برای همین گناهش بیشتره. حالا نگاه کنید به روایته جلد 4 این اصول کافی که موجود است تو بازار. بعد میخوام همینه بگم که یه وقت است یه کسی جاشو گم کرده است، این خطبه اول باید این حل بشه، خیلی عالی است، جاشو گم کرده است، این آدم دیگه میخواد راستم بگه، این راستش راستی نیست که جهتگیری براش داشته باشه، راست میگه که زندگی دنیایش بیشتر رونق داشته باشه، ولی یه وقت است یه کسی جاشا گم نکرده است، رب عالم را میشناسه، جای خودش را که مربوب این رب است میشناسه، حالا یه خطایی میکنه، اصطلاحا میگن خطای عقل عملی، نگاه به نامحرم میکنه، اگه ادامه نداد میفرماند که اصلا بخشیده میشه، چون دستگاه دینیش حفظ شده است. اینجا حضرت شروع میکنن میگن این انسان اگر نتونه خودش را در دستگاه دینی بیاره، یعنی بندگی خودش رو نتونه احیا کنه، این آدم هر کاری بکنه در پوچیست، حرف بزنه دلیل بیاره حرفای چرندی میگه، بخواد توجیه کنه کاراش توجیهاش بی خود است، اصرار کنه بر کاراش اصراراش از جهالت ریشه گرفته است. التفات بفرمایید. خوب باید اینا روشن بشیم ما، یعنی ما اول باید روشن بشیم که اگر پایگاه ما بندگی نباشد، هر حرکتی نتیجهش نتیجه است غیر حق. نگاه کنید به تاریخ معاصر، ببینید خیلی الان ما تو دنیا حرف داریم، حرف که بسیاری مردم دنیا این حرف را به عنوان حق پذیرفتن. حرف های پشت کرده به دین و خوب و صحیح جلوه کرده امروز تو دنیا خیلی داریم. چرا؟ چرا ما باطل بودن این حرف ها را نمی فهمیم؟ کی نمی فهمه؟ اصلا حرف من اینه، چرا عده زیادی از مردم باطل بودن این حرف ها را نمی فهمن؟ آقا جاشون باطل است. شما ببینید حرفای راسل و نیچه و مونتسکیو و اینا کم که غلط نیست، ولی غلطش از چه زاویه است؟ تو به من بگو انسان جاش کجاست تا بهت بگم چرا اینا غلط است و چرا درست است از پایگاه بسیار مردم دنیا. این که این دنیا به راحتی شیفته تمدن غرب میشه، اول جای خودش رو غیر جای مردم اروپا تو این دنیا نمیدونه. چرا ژاپنی بی سرعت میپذیره غرب و چرا ایرانی نمیپذیره؟ این حرفای روشن فکر رو بذارید کنار، مسئله خیلی عمیق‌تر از ایناست. شما اینو بدونید، اول اصلا شما میدونید در دین شنتو، این نمیدونم اسم شنتو اسم من یادم رفته، دین ژاپنی اصلا معاد نیست. خب شما حساب کنین توی دینی معاد نباشه، این دین این چه مقاومتی در مقابل فرهنگ غرب داره؟ کجاش نپذیرد؟ کجای فرهنگ غرب قبلش نیست؟ میبینی به سرعت خودش غربی میتونه بکنه، همطور که مثلا بقیه کش. اصلا جهانی که انسان را غیر از انسان غربی نشناسد، هیچ مقاومتی در مقابل فرهنگ غرب نداره. اگرم میبینی نمیتوند خیلی غربی بشه، به جهت اینکه امکاناتش نداره، نه اینکه نمیخواد. میام سر شیعه این که میدید نمیتونه با تمام وجود شیفته غرب بشه، چون مبانیش مقاومت بهش داده است. ممکن است بعضیا نفهمن، انتقاد حتی به ما بکنن که آقا ما چرا سراپا غربی نمیشیم. آقا بکشید خودتونو نمیشید. من یه مثالم بزنم، حالا خود دانید، من احتمال زیاد میدم ما هیچ وقت در ورزش جهانی قهرمانی های بزرگ را در دراز مدت به دست نمیاریم. حالا بگو چرا. تحلیل من اینه که انسان های پر اراده خوش فکر ما قبلشون رو فرهنگ ورزش امروز دنیا قرار نمیدن. کار ندارم خوبه یا بده، با خود ورزش هم من دوست میدارم، هم دوست میدارم هم بالاخره اهلش بودم، حالا پیره مرد شد. اما اگه التفات فرمان مثالم بعد مثالی نیست، هوشیار باشید. ببینید بخواید و نخواید در فرهنگ ورزش امروز دنیا عموما خودنمایی هست. انسانهای خوش فکر پر اراده، دو تا صفت ها، اگه خوش فکر باشه که خب اصلا مسئله خوب بفهمه، و ارادهش ضعیف باشه که هیچی، اصلا نمیره دنباله و نمیتونه یه کارای بزرگ بکنه. اگه خوش فکر باشه و پر اراده، یعنی مصر باشه توی مسئله، آخه ورزش قهرمانی، من یه دوستی داشتم که اتفاقا هستم از قهرمانای ورزش رزمی کشورم، ایشون هر حرکتی را هر روز 500 بار انجام میداد و واقعا تو خونشون تمام زندگیش حرکت‌های همین ورزش رزمی شده. خب لازمه یه مثلا قهرمان شدن تکرار ممتده. خب اولین سوالی که برای یک آدم خوش فکر با یه قلب معنوی پیش میاد، چقدر وقتمو صرف این کار بکنم؟ نمیتونه. خب اونی که بخواد قهرمان جهانی باشه باید خیلی ارادش محکم باشه. خب حالا اگه ارادش محکم باشه و خوشفکر نباشه، میبینید که شکست ها زود سقوطش میده، نمیتونه شکست ها تحلیل کنه. داریم دیگه بعضی این فوتبالیست ها یا قهرمان های جهانی نصف شکستشون از ترس شکست است. مثلا شخصی، حالا اسم نبریم، بعضی این قهرمان های خود کشورمون در روحشون میبینید که علت این که خیلی روش میکردن عمده این بود که قهرمانی بودن که شکست براشون ضربه بزرگ نمیزد بهشون، یعنی در شکست ها خیلی خودشون نمیباختن. حالا کار کنید بعضی هاشون شرح حالشون که می نویسن، یعنی ترس شکستمون رو من شکست میخوریم. حتی اینجوری زیم میخوام عرض کنم ما در فرهنگ شیعه یه چیزایی داریم که برای انسانهای پر اراده خوش فکر میتونیم بهشون بدیم. حالا بودایه چی بدهد که این انسان خوش فکر؟ بودایه شرط اولش اینه که آدم نصف عقلش از دست بده تا بتونه بودا رو بپذیره. خب پس یه آدم خیلی خوش فکر پر اراده نمیتونه یه بودای بزرگ باشه، چون بودای بزرگ بودن یعنی یه خود عقل رو تعطیل کردن، همطور که مسیحی بزرگ بودن یعنی عقل رو تعطیل کردن. یعنی به قول آگوستینوس میگن اول ایمان بیاور تا بپذیری. دور است به یه اعتباری. میگه اگه بخوای دلیل بیاری با دلیل بگم چرا مثلا حضرت عیسی علیه السلام خداست، دلیل نداریم، ایمان بیار مسئله حل میشه. خب اگه ایمان بیارم که باید عقلم رو تعطیل کنم که ایمان بیارم؟ مثال بود زدم که ببینید اگر انسان جاش رو تعیین کنه خیلی از جهتگیری هاش دیگه به هرز نمیره. و وقت اگرم ورزشکار، حالا تو مثال ما بخواد بشه، ورزشکاری میشه که معنی ورزش هیچ وقت براش گم نمیشه. ورزش اینه که انسان بدنش سالم بماند، روحش سوس نشه در انتخابهای بزرگ. برای همین هم میگن همیشه جهاد خودش سلوک میاره. انسانی که اهل جهاد بود، اهل تحرک بدنی بود، این اراده های بزرگ میتونه بکنه. یه بحث خیلی مختصر، خیلی هم روز روش بحث کار نکردیم ولی سرفصل ها دادیم راجبه نقش تقویت اراده در حرکات رزمیه، بحثی کردیم توی یکی از باشگاه ها فکر کنم 5-6 سال پیش بود. مبانیش بد نیست، حالا ممکن خیلی بحث احتیاط به حاشیه های زیادتری هم داشته باشه. دوباره برگردیم به بحث که پس مثال ورزش رو همینقدر داشته باشیم. میخوام تاکید کنم ما تا وقتی که جای خودمون را در عالم نشناسیم تمام انتخاباتمون، انتخابهامون غلط است. و عکسش وقتی جای خودمون را بشناسیم که اصل ما بندگی حق است، اون وقت تازه انتخابهامون جهت کلیش درست است. حالا سستی کردیم، خب توبه میکنیم. سستی ها برای یک مؤمن انسان برانداز نیست. حضرت فرمودن که دوباره جمله رو میخواید تاکید کنم، فرمودن که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، به تعبیر این که حضرت اینو قرائت فرمودن، بعد میفرماد حالا بس بحث انسان است، یا ایها الانسان چرا به پروردگارت عصیان میکنی یا مقابله میکنی؟ پس انسان است، ادحز و مسئول نقجتن، این انسان دلایلش و توجیهاتش و تحلیلاتش خیلی باطل است. به عنوان انسان، کدوم انسان؟ که مقابل پروردگار است، این انسان بحث است. این انسان نمیتونه درست حرف توجیه کنه اعمالش را. بهش میگم آقا چرا شما مثلا چرا این مسجد امامو نمیذارید؟ آقا یا میدون امامو یه مقدار درخت بکارن درست بیاد بالا سایه بندازید، مسلمان هم میخوان نماز جمعه بخونن، گرمشون نشد، اصلا درختایی بزنیم که بتونیم آلاچیق درست کنیم. اینا میگه آقا میراث ملی ما خدشه وارد میشه. حالا میراث ملی چیه؟ هیچ. میراث ملی اصلا وهمیه. به قول آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه، خیلی تعبیر قشنگی دارن، من ذهنم نیستن تعبیر ایشون، به این مفهوم ذهنم است که این یه نوع بت پرستی است. نگاه کنه خودتون، چون خیلی سبک. یعنی چه میراث ملی؟ یعنی حجت، حجت داهزه است، بی خود، یعنی نمیتونه دلیل برا ما بیاره. کاراش رو نمیتونه یه توجیهی بکنه که شیفتگی شیفتگی منطقی باشه. میفرماد که چی؟ فریب خورده است، مقتر. بعد میفرماد که اصرار دارد بر نادانی های شخصیتش، نفسه جه ها جهل هایی که برش اصرار دارد. بعد خودشون شروع میکنن، حالا خطاب میکنن به ما، یا ایها الانسان ما جراک علی ذنبک و ما غرک بربک و ما آنسک به هلکت نفسک. میفرمان که ای انسان، چی باعث شده است که تو نسبت به گناه دلیری جسوری؟ خوب دقت کنید، حضرت یه معنای خوبی به ما میده. این سوال ما داریم، بالاخره این سوال باید جواب بدیم، بی خودم جواب ندیم، یه جوابی که وجودمون رو قانع کنه، نه خیالمون رو خاموش کنه. ای انسان، برگرد به خودت، چی شده است که جسوریم در گناهام، جرأت داری؟ و ما غرک بربک، چی باعث شده است که در مقابل پروردگارت فریبکاری میکنی؟ چرا بازی میکنی؟ با پروردگار بازی کنه، اونو بعد یه خود شاید روشن میشه. و ما آنه که تو به هلاکت نفست اونس داری، مأنوس شدی. دیدین آقا گاهی چطور میشه؟ آدم میبینه دارد نابود میشه، هیچیش هم اصلا انگار عادت کرده است نابود بشه. خیلی عجیبه. شما من که بیشتر، شما هم بالاخره از این قاعده بعید است محروم، یعنی جدا باشی، که آدم گاهی میبینه که انگار هیچیش نیست، دارد این عمره میره، در سیر به حقم نمیره، یک بیدار باش نسبت به ارتباط با عالم ملکوتم ندارم، هیچیش هم نیست. حضرت میفرماد چی باعث شده است که به هلاکت خودت انس داری؟ یعنی انس داری اینجا یعنی وحشت نداری دیگه. آدم یه وقت از یه آدم خطرناک میترسه، دینه که نمیگن انس، که اون چیزی که نه وحشت نمی کنه. میفرماد نفس در هلاکت است، هیچی نیست. بعد حالا شروع میکنن یه خورده سوال دارن از ما، امامن دائک بلول ام لیس من نومت که یقذر اما ترحم من نفس که ما ترحم من غیرک. آیا اینطور نیست که از درد خودت من دائک بلولون، یعنی از دردت به صحت رسیدی اینجوره، یعنی دیگه دردی نداری؟ و آیا اینجور نیست که ام لیسم نامت که یقزه، آیا اینجور نیست، حالا سیاقا یه کمی تغییر میده، آیا اینجور نیست که از این خوابت باید بیدار شی؟ آیا اینجور نیست که من نامت که یقزه، آیا این خواب تو بیداری نداره؟ آیا اینجور نیست که این درد تو بهبودی باید پیدا کنه؟ اینجور احتمالا صحیح تره. آیا اینجور نیست که این درد تو باید درمان بشه؟ چون درد فرمودن چی؟ این که تو نسبت به پروردگارت مقروری و نسبت به هلاکتت هم مأنوسی. این درد و این بیماری و این خواب، این نباید بهبود پیدا کنه. بعد می فرمان که تو اما ترحم من نفس که ما ترحم من غیره، تو برای دلت برای همه می سوزه، دلت برای خودت نباید بسوزه. فربما حالا شروع میشه، فربما تر از زاهیه لحر شمسه فتوزله او تر المبتلیه به علم یمز و جسده او فتبکی رحمتن له فما صبر که علا دائک. میفرماد خیلی وقت شده است یه آدمی تو آفتاب دارد میسوزه، میری سایه رو سرش درست میکنی، سایه برش درست میکنی. خیلی وقت شده است، این ربما را عطفش کنید به اینجا، خیلی وقت شده است مبتلا شده به دردی را که داره می سوزد از درد جسدش، تو براش گریه میکنی. فتبقا رحمتا له. بعد میفهمی خب حالا خودت چی؟ فما صبرک علا دایر. چی شد از که در مقابل درد خودت هیچی نیست؟ شکیبایی. آقای شکیبایی هم جا داره. حضرت فرمان چی شد از که اینطور شد است؟ و جلدک علا مصابک و نسبت به مصیبتها آرامی و عزاک عن البکاء علا نفسک. و تو از گریه کردن برا خودت چیزی نیست، جدایی. بعد خودشون میفرمان که وحیه اعز الانفس علیک، در صورتی که بزرگترین مصیبت و قصه را تو باید برای نفس خودت بخوری. و کیف لا یوقظک خوف و بیات نقمت. و قد همین نقمت چطوری شبیخونه نقمتی، یعنی گرفتن نعمتها تو را بیدار نمیکنه. ترسه، ترس گرفتار شبیخون نعمتها تو را بیدار نمیکنه. چرا؟ حالا فقط من یه جمع بکنم، حالا بحث داریم. حالا حضرت باز شروع میکنن که آیا احتمال نمیدی که بیفتی در هلاکت، بیفتی در معاصی و پله پله به خشم خدا نزدیک بشی؟ چرا این احتمال نمیدی؟ و اگه توش افتادی چرا نمیخوای جمع کنی خودت را؟ بعد میفرمان که مگه بنا نیست فتدا و من داء الفترته فی قلبک به عظیمه، مگه بنا نیست که سستی های قلبت را با یک اراده و همتی مداوا کنی؟ و من کرل قفلت فی ناظرک به یقظه. و کری، این کرا یعنی قفلت خودش دیگه، میفرماند و دوا کنی. چی را؟ خوابه. قفلت را خواب معنی کنید کرا؟ خواب قفلت را در چشم خودت با یقظه و بیداری معنا کنی. بناس یا بنا نیست؟ این اولین سوالی است که حضرت دارن. پس تا اینجا را دوباره برمیگردیم بحث میکنیم. بعد حضرت میفرمان اگه بنا داری، دوتا نکته که اینجا یکیش حالا بحث است، کن لله مطیعا و به ذکرهی آنس. اگه بخواد خودتون را از این بی‌معنی شدن یک، و از این بی‌حس شدن در سقوط هلاکت ها نجات بدی، باید بنده باشید. اینجا حالا حرف داریم یکی یکی میزنیم. وقت بنده که باشی، نشاط بندگی هم انس به یاد خدا و ذکر خدا. ببینید شما اگر ریاضی بلد نباشید چه کار میکنید؟ استعداد ریاضی بلد بودن همه دارن. حالا اگه بلد نباشی که چی؟ میریم پا درسه یه استاد ریاضی، اون هی میگه یواش یواش میگه ای ما توان فهم ریاضی را پیدا کردیم در حدی که چرا این مسئله را درست میدونیم؟ چون میفهمیم درسته. من یه مثال ساده میزنم، اگه این فرش این گوشه ای با اون فرش اون گوشه ای مساوی باشه و این فرش این وسطی با فرش اون گوشه ای مساوی باشه، قبول دارین که با فرش این گوشه ای هم مساویه؟ درسته تا اینجا؟ چرا؟ خیلی التفات بفرمایید. چرا؟ نمیدونی چرا ولی هست. اگه جواب منو بده میگو اینه دیگه، خب معلومه وقتی این با اون مساویه، خب این وسطی هم که با این یکی مساویه، چون این یکی با اون مساویه، خب وسطی هم با اون مساویه. خب یعنی چی؟ ما هم نمیگم چرا، شما دوباره حرفو تکرار میکنی. یعنی چی؟ یعنی آقا یک شعوری است در من که تصدیق میکنه این مسئله را. ببینید اول برگردید ببینید چرا اینا دارید؟ برای اینکه دارید. چرا به این رسیدید؟ استاد دیدی؟ استاد ریاضی با شما چه کار کرد؟ هیچ کاری نکرد. این عقل ریاضی که در شما بود به کار گرفت. حالا شما در مسائل ریاضی قدرت تحلیل داری؟ خب این یکی. اگه بخواید فلسفه بخوانید، عقل فلسفی، عقل استدلالی بهش میگیم، پس عقل ریاضی رو اگه خواستید پیدا کنید باید استاد ریاضی به شما درس بدید این عقل در شما هست کشف بشه. بعد از یه مدتی دیگه خودتون اینین دیگه. عقل برهانی هم همینطور. شما میرین این استعداد دارید، میرین پیش استاد فلسفه بگید، به شما درس میدید یه مقداری، بعد از یه مدتی خودتون میپذیرید دیگه، خیلی راحت میتونین بگوید که چی؟ آقا الواحد المطلق لا یصدر عنه الا واحد. چرا؟ تمام مقدمات رو میذارید کنار، این واقعا اینجوری است. از واحد مطلق که من جمعی جهات مطلق باشد که نمیشه جز واحد مطلق صادر بشه دیگه. این دلایلی که برای من میاری، برای من میاری، برای خودت این دلایلی نمیاری، برای خودت خودت درسته دیگه. آقا اون واحد مطلق است، دو جنبه نداره، یه جنبه است تمام وجودش. خب پس اون چه که ازش صادر میشه حتما یه جنبه است. اگه بخواد این که صادر میشه کثیر باشه خب نه، اینا دیگه هی خلفت. چرا؟ برای اینکه اینجوریه دیگه، اینا رو برای من میگی. عقل شما متوجه این واقعیت میشه. خب حالا گوش کنیم، حالا اگر که بخواید واقعیت بندگیتون رو کشف کنید، ببینید اینجوری نیست که شما هی بخواید تو این جلسه بشینید هی براتون حرف بزنند اینا. شما یه عقلی دارید که این عقل میتواند متوجه باشد که بنده است. قسمت دوم بحث ما اینه که اگر متوجه شد بنده است، اون وقت این درد رو میتونه درمان کنه. حضرت اومدن رو چی دست گذاشتن؟ کن لله مطیعا. این کن چه کنیه؟ وقتی ما میگیم که آقا تو متوجه باش که الواحد المطلق لا یصدر عنه الا الواحد، یعنی چه متوجه؟ یعنی ببین، ببین، سیر کن، تصدیق میکنی. یه عقلی داریم بهش میگن عقل کشفی، عقل قلبی، عقل قدسی. این عقل همطور که فیلسوف صاحبه یه عقلیست که عموماً با تدبر گیر میاد، نبی صاحبه یه عقلیست که با موهبت گیر میاد، موهبیست. آن یکی عقل است، گفتن چی؟ یه عقل داریم که چی؟ عقل مکسبی، باید کسب کنی، فکر کنی، مطالعه کنی. یکی هم عقل موهبیست، رأیت العقل، عقلان منصوب به امیرالمومنین و مسموع و مطبوع. فرماد دو تا عقل داریم، یه عقل مسموع، یه عقل مطبوع. یه عقل همین که میشینیم درس میخونیم، بحث میکنیم، یه چیزایی یاد میگیریم، یه عقلی است که نه مطبوع است، خدا باید بده، تبعیض اینجا، یعنی اکتساب نیست. خب عقلی که ما را بندگی خودمان را بهمون بفهماند، این عقل اگر در ما ایجاد شد، ما میتونیم در مقابل پروردگار مغرور نشیم. این عقل چطوری به دست میاد؟ همه حرف من امشب اینجاست، بگو ببینم عقل ریاضی چطوری به دست میاد. عقل ریاضی را دارید یا ندارید؟ دارید، دل میدین به استاد، براتون جلوه میکنه. عقل قدسی هم همینطور، دل میدید به صاحب این عقل، صاحب این عقل شریعت هست. خب بعد از یه مدتی شریعت تصدیق قلبی میشه. این که میشنوین میگن آقا طرف به یقین رسیده اینا، خب مثل این که شما تو ریاضی به یقین میرسین، چه کار میکنید؟ دارید این استعداد را که با ارتباط با این استاد در شما ایجاد میشه. ببینید هیچ وقت مثلا استاد ریاضی وقتی که با شما برخورد کرد، برای شما دلیل آورد، باش میجنگید یا کشف تلاش میکنید بفهمید؟ خب تلاش میکنید بفهمید. آقا خب میفهمیدم. مشکل کجاست؟ مشکل ما این است که ما در ارتباط با دین تلاش نمیکنیم بفهمیم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. آقا چرا دعوا میکنی؟ چرا به تعبیر عزیزان، چرا مثل کسی که از دماغ فیل افتاده، از چی؟ چرا اینجوری برخورد میکنی؟ خب برخوردت درست کن. اگر در درون تصدیق نکردی پاشو برو. ما در درس ریاضی مدتی میشینیم درس میخونیم ببینیم نه درسته، ببینیم درسته آقا، راست میگن این ریاضی ها، ریاضی ها درست میگن آقا، فرمولاشون هم درسته، قاعداشون هم درسته. خب این برخورد را ما اول که عقل ریاضی نداشتیم، یه برخورد اینه دیگه. وقتی ما معلم ریاضی برخورد کنیم، یه خوده که بینیم حرفاش اینگار ملمونیست، بگم آقا ریاضیدانا دروغ میگن، کاری که با انبیا میکنن. با اینکه من اصلا مثالم و کامل نمیدونم، ولی مثال است. این سوال زیاد میشه که آقا چی کار کنیم؟ چون بینید برگردید به این خطبه نگاه کنید، همش سوال است که ای انسان چرا تو اینطوری؟ بعد بحث بعدی این است که میخوای خودتو عوض کنی؟ بعد این است که تو قبول داری که یه چیز محترمی را داری بی انصافی میکنی نسبت تو، برای بقیه گریه میکنی، برای خودت این خیالت نیست. چرا به این کرخی افتادی؟ اول باید بدونی عمق فاجعه را. ما در مقابل استاد ریاضی مسئله روشن است، میدونیم جاهلی، میریم درس یاد میگیریم. ما در مقابل نبی یا شریعت موضع اونا باید مشخص کنیم. یک، اول باید بدانیم بنده ای. وقتی متوجه شدیم بنده این، اولین شرط است که ارتباطمان با نبی درست میشه. نبی ارتباط ما را اگر باش درست شد، اولین شرط است که اون عقل قدسی ما تقویت میشه. میفرماد که و کن لله مطیعا. پس دستور حضرت روشن است، میگه آدم باید در مقابل خدا مطیع باشه. چطوری؟ حالا باز گوش بده، باید مطیع باشید یا نه؟ چرا؟ چرا باید مطیع باشید؟ نگوید که این سوال بدیهی است جواب نده. چرا؟ این اون سواله. چرا باید وقتی فهمیدید که این مسئله ریاضی با قواعد ریاضی میخونه میپذیرید؟ چرا میپذیرید؟ میگوید آقا در درون خودم متوجهم که این حکم حقه. خب ما چه کار کردیم که به این رسیدیم؟ ما برخورد کردیم با قاعده ریاضی، در خودمون کشف کردیم. خب چرا حضرت اینجا دستور میدن؟ این چه دستوریست؟ یعنی تو نگاه کن به مسئله، یه اطاعت از حق، نگاه کن ببین که این قاعده را در خود تصدیق میکنی. وقتی دیگه غرور در مقابل حق نداری، حجاب نداری، کل شقی نمی کنی. شاید بگی که خب برهان اینجا چیست؟ نه آقا، با براهین مال قبل است. چه بسیار کسایی که صد برهان بر اثبات خدا دارند، یک لحظه هم بندگی نکردند. برهان همطور که امام رحمت الله علیه در کتاب آداب و صلات می فرماند، برای مقدمات هست. راه نجات برای جمع شدن شخصیت خودمون اینه که بندگی خودمون رو کشف کنیم. اثباتی اینا نیست، کشفیست. برای همین هم دارم میخوام بگم هیچ قاعده اثباتی نیست. حرف افلاطون بد نیست اینجا. میگه اگر نفس بتواند خودش رو آماده کند با مسل ارتباط پیدا کند، میشه حکیم. افلاطون طرحش بد نیست. میگه حکیم اون نیست که خیلی فکر کنه، حکیمونه که توان اینو داشته باشه، آزاد بشه، فرزانه بشه، با عالم مسل ارتباط پیدا کنه، وقت اصلا بودش فکر میشه، بودش فکر میشه. خب ما حرفمون است که این که حضرت اینجا یه دستور میدن، این دستور رو جاش باید اخته بشناسیم. میدونم هم شما خسته شدید، هم من مطلبم اصلا روشن نشد، ولی هیچ راهی نیست که همینا روشن کنیم. هنر نیست که ما هی بریم یه چیزای دیگه بگیم مطلب پنهان بمونه و بریم دیگه دوباره از اول. پس این تأکیدم رو امشب داشته باشید، بپذیرید که بندگی یک کشفی است که هر انسان باید در مقام خودش بکنه. عواملی که نمیگذارد این کشف واقع بشه، اینا باید پیدا کنه. و عکسش،
عواملی که وسیله میشه که این مقام کشف بشه، اینم باید پیدا کنیم، تقویت کنیم. پس ما گیرمون گیره این نیست که بندگی نداریم ایجاد کنیم. بندگی یک عقل قدسی است که در بنیاد هر انسانی هست، موانعی نمیگذاره. خب حالا برمیگم خطبه رو از اول نگاه میکنیم. خطبه از اولش داره میگه انسان تو خودت را نمیشناسی که بندگی تا گم کرده. یعنی تو اگر فاجعه هایی که بر سرت آمده است از این خود گم کردن بشناسی و رحمت هایی که در ازای خود پیدا کردن برات پیش میاد رو بشناسی، حتما بندگی میکنی. مثالم رو دوباره تکرار میکنم. اگر شما بدانی ریاضی ندانستن باعث میشد که در این عالم به مشکل بیفتی، ریاضی میسازی یا ریاضی که قاعده روابط عالم محسوس است را مییابی؟ مثلا نکته است عالم را بر اساس عالم محسوس، بالاخره نمیخوام بگم حرف گالیله را اینجا من قبول ندارم که تمام عالم بر اساس ریاضی تدوین شده است، بر اساس عشق تدوین شده است، یعنی قاعده های ریاضی در این عالم هست. خب یک، شما هم استعداد کشف این قاعده را داری، پس باید چه کار کنی؟ یه عاملی که شما را مربوط کند به این قاعده ریاضی پیدا کنی. اون چیه؟ اون معلم ریاضی است، اون عقل ریاضی است. نه که میگی معلم ریاضی، اون معلم اولیه چه کار کرد؟ خودش خوب فکر کرده است. یعنی عقل ریاضی یک واقعیتی در این عالم هست به نام روابط ریاضی و یک استعدادی در تو هست، این دوتا را احیا میکنه. یعنی در واقع تو داری، باید کشفش کنی. این پایین ترین مثاله که میزنه. خب حالا پس چطور شد که ما دست به دامن ریاضیات زدیم؟ چون اولا متوجه شدیم توی این عالم قاعده ریاضی هست، در ثانی فهمیدیم ندانستن اینها ما را در ارتباط به این عالم به مشکل میندازه، به نتایجی که برای ارتباط با این عالم ماده میخوایم نمیرسیم. استعدادش هم که داریم، همت کرد. چه کار کردیم؟ هیچ کاری نکردیم آقا، عقل ریاضی خودمون رو تقویت کنیم به کمک معلم ریاضی. پس اول باید متوجه بشی معلم ریاضی به تو علم نداد. حرف سقراط اینجا درسته است که چه کار کرد؟ معلم ریاضی قابله بود که اون چه در تو نهفته بود رو زایاند. تموم شد. این تا اینجا خیلی آسونه. امده اینه که اساتید بزرگ این که میدین همیشه سعی میکنن تاتی تاتی ما رو ببرن تا ما رو به یه جایی برسونن که یه مرتبه عقل قدسی بندگی درمون جلوه کنه. این که شد همه چه عوض میشه، یه چیزی میشه آقا، یه چیز عجیبی. شما نگاه اینجوریه دیگه، من اینجوریم. حالا شما هم که میگم برای این که خودم هم مشکل دارتر از شما میدونم، ولی شما هم بی مشکل نمیدونم، وگرنه خب انگیزه ای نداشت که اینجا بشینیم، یه جای دیگه بودید دیگه. حالا نمیدونم این حرفم درسته، ولی این که عرض میکنم شما گاهی دقت کردید موندید که آقا نافلام انجام بدم یا این کتاب بخونم؟ بگو کدوم عقل در صحنه است؟ عقل قدسی اونچنان گاهی تواناست که میگه آقا من با بندگی خودم، وقتی کسی با عقل قدسی بندگی کرد به چیزهایی میرسه که تو صد تا کتاب گیر نمیام. این که میبینی اصلا دستگاه اهل البیت دستگاهی است که با بندگی به شما شعورهایی میدن که این شعورها اصلا شعوری نیست که در جای دیگه گیر بیاد. اتقوا الله و یعلمکم الله. اون یه دستگاه است. کیان که نمیتونن این دستگاه را تشخیص بدن در اعتبار براش قائل بشه، اونا یعنی گیر عقل برهانی هم. عقل برهانی که بد نیست، عقل برهانی مقدمه خوبیه. حضرت میفرماد که نه، تو برس به این که باید بندگی کنی. کن لله مطیعا، یعنی مقابل حق اطاعت از حق را پیشه کن. چرا؟ دوباره چرا مونده؟ چرا؟ اگه گفتی چرا باید ریاضی بخوانی، چرا جز از کل کوچکتر است، جز هر شی از کل هر شی کوچکتر است، اون چرا چراییست که در جان تو نهشته شده است. یه چرا هم از چرا باید تو ذکر رکوع را یا سجده را دراز کرد، طولانی کرد. این باید حل شه تا بتونید از حالا من که نمیتونم، حالا فقط آرزو شده دارم که از سر شب تا صبح بگم هازا یا چی امشب شب رکوع است. یه چیزی حل شده است براش که میتونه بگه امشب شب رکوع است. هازا لیله مثلا یا لیلته هازه لیلته رکوع. باز یه سوال برای خودش حل کرده است که چرا میشه سجده ما طولانی کرد. دو تا مطیعن و به ذکره آنسا نسألو که بند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته پروردگارا به حقیقت قرآن و قلب پیامبر که ظرف مطلق قرآن است و به حقیقت اهل البیت پیامبر قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و معارف محبت این خاندان قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب بزرگ لطف توست به این ملت، الهی برای ما مبارک و پایدارش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه، این فقیه عالی قدر را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا بیش از پیش حکمش را در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.